پرسش و پاسخ صفحه 434. وظایف ملائکه در زمین چی هست؟ ملائکه در زمین براشون تقسیم کار شده. حالا ملائکه‌ای که مخصوص باران هستن، برای نوشتن نامه اعمال انسان‌ها هستن، برای دمیدن روح در جنین در شکم مادر هستن، ملائکه‌ای که مأمور گرفتن روح موقع مردن انسان‌ها هستن، ملائکه مسئول کوه‌ها و در زندگی روزمره اون ملائکه‌ای که همراه انسان‌ها هستند در وقت نمازها در مساجد، کسانی که در مسجد منتظر نماز هستند و ملائکه براشون دعا می‌کنن، براشون طلب بخشش می‌کنن به پیشگاه خداوند، و بالاخره ملائکه در روی زمین خیلی مأموریت دارن به نسبت کارهای انسان و هم به نسبت طبیعت و هم در آسمون‌ها. ملائکه از قدرتمندترین نیروهایی هستند که در این عالم نقش دارند و پادشاهی خدا یک پادشاهی کاملی هست، نظاممند، یک سیستم زیبا و منظم که خداوند داره این عالم رو مدیریت میکنه. خداوند نیازی به هیچ کدوم از اینها نداشته، منتها سیستمش رو اینجوری چیده و بندگانش رو، مخلوقاتش رو گماشته به یک سری کارهایی و به این شکل به اونها بها داده، به اونها ارزش قائل شده که شما تصور بکنید مثلا حالا چیزی که ملموس هست، یک پدر وقتی به فرزندش تو خونه یک مسئولیت میده، در حقیقت داره بهش احترام میذاره، با وجودی که پدر یا مادر میتونه اون کار رو انجام بده ولی برای فرزندش اون کار رو تحویل میده، بهش مسئولیت میده و اون خوشحال میشه که الان کار مهمی رو انجام داد و حس خوب و حس ارزشمندی بهش دست میده. و به همین شکل خداوند از ملائکه در تدبیر امور استفاده میکنه و همه ملائکه هم گوش به فرمان الهی هستند. و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و یریدک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. بله، اینم همچه معنایی که در آیه دوم خوندیم این معنا هم هست و آیات دیگر هم زیاده. و یک دعای زیبایی هم هست که بعد نماز، جزء اذکار بعد نماز هست، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به امون گفته اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یعنی خدایا تو اگر بخوای عطا و بخشش بکنی هیچ کس نمیتونه مانع بشه و اگر تو نخوای هیچ کس نمیتونه بده. تمام بزرگواری ها و قدرت ها از جانب تو هست و هیچ بزرگی دیگه وجود نداره در این عالم. وقتی که آدم این ذکر رو میخونه بعد نماز، میرسه به توحید، میرسه به توکل بر خدا و دیگه تقدس سازی ها شکسته میشه. همه آدم ها در یک رتبه ضعیفن، تمام انسان ها، از این که بتونن کار خدایی انجام بدن، از عهدشون بر بیاد، کاری که کار خداست، از عهده هیچ کس بر نمیاد، هر کی باشه، همه میشن ضعیف. و این آدم رو به ایمان میرسونه و به آزادی میرسونه، آزادی شرک، آزادی از بردگی دیگران، آزادی از بیگاری کشیدن از اون و سوء استفاده شدن ازش. آدم آزاد میشه و با ارزش میشه. در مورد ملائکه بیشتر توضیح میدین، مخصوصا ملائکه نگهبان. نگهبان در بهشت و در جهنم، بله، بازم ملائکه هستن که مسئولیت به عهده دارن. ملائکه جهنم میگن که مالک هست. بعد ملائکه بهشت میگن خازن. البته مالک در قرآن اومده ولی خازن در قرآن نیومده، در حدیث صحیح هم نیومده. حالا طرف نظر از اسمشون، بله مسئولیت دارن. بعدش این مسئول کلی، حالا دیگه زیر مجموعه ملائکه‌ای که میان به استقبال بهشتیان، ملائکه‌ای که داخل بهشت هستن، همراه بهشتیان، یا اون ملائکه‌ای که مخصوص جهنم هست و بعداً تقسیم میشه، اون جزئی تر کوچیک‌تر میشه مسئولیتشون، اونایی که همراه جهنمیان هستن برای شکنجه دادن، برای کیفر دادن، و به همین شکل تقسیم کار زیادی اتفاق افتاده در عالم آخرت بین ملائکه. دیگه مثلا یکی از کارهای بسیار به حساب پر ازدحام ملائکه شب قدر هست که همتون شنیدید در شب قدر کل ملائکه همشون به امر خدا نازل میشن بر روی زمین به میمنت این که در اون شب تمام مقدرات الهی برای یک سال نوشته میشه و در همون شب هم قرآن نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب اون مثلا یک شب خاص هست در طول سال، و به این شکل به هر حال که خیلی عالم ملائکه خیلی عالم جالب و عالم وسیعیه، خیلی وسیع‌تر از عالم انسان ها، اصلا دنیایی برای خودشون دارن ملائکه. تازه اون چیزی که خودمون خبر داریم متوجه میشیم که چقدر دنیاشون بزرگه، از اون چیزایی که خودمون خبر نداریم دیگه بماند. حالا آدم چقدر زیباست که همسو با ملائکه بشه. چطوری؟ ملائکه بندگان خدا هستن، سر به فرمان خدا میذارن. چقدر جالبه که آدم همسو با ملائکه باشه و اون هم مطیع خدا باشه، نه علیه خدا و ملائکه حرکت کنه. خدا گفت نماز بخون، خدا گفت مشروب نخور، خدا گفت عفت رو حفظ کن، حیا رو حفظ کن، خدا گفت صداقت داشته باش، لقمه حلال و تمام اونچه که خدا خواسته. آدم وقتی که مطیع این حرفا میشه که هم به نفع دنیا و آخرتشه، در حقیقت داره شبیه ملائکه میشه در حرف شنوی داشتن از خدا. و ملائکه هم دوست دارن کسانی که خدا اونها رو دوست داره و از خدا حرف شنوی دارن. آدم چرا خودش رو درگیر کنه با ملائکه؟ چرا کاری کنه که ملائکه دشمنش بشن؟ آخه این چه نفعی به آدم میده؟ گناه کردن، گناه های عمدی انجام دادن باعث میشه که ملائکه به آدم میانشون خراب بشه، و ملائکه خیلی زور و قدرت دارند و تأثیر گذارند. فرق بین ذکر و تسبیح در چیست؟ حالا البته اینجا که نیست این آیه، خیلی مختصر بگم که ذکر عام‌تر از تسبیحه. تسبیح یعنی خدا رو به پاکی یاد کردن و میشه جزوی از ذکر. خب جزوی از ذکره. اما ذکر تسبیح میشه، حمد خدا میشه، تحلیل لا اله الا الله گفتن میشه، یکی رو به کارهای خوب سفارش کردن میشه، یکی رو از کارهای بد نهی کردن ذکر خداست بازم میشه، خدا رو در ذهن یاد کردن، در دل خدا رو آوردن ذکر میشه، تلاوت قرآن ذکر میشه، با معنا قرآن رو خوندن، معنای قرآن رو گوش دادن ذکر خدا میشه. ذکر خدا خیلی وسیع تر از تسبیحه. الله چطور برای ما رحمتش رو میگشاید و آیا مشخص میشه و یا خودمون میدانیم که به ما رحمت و گشایش میده؟ این که خودش چطوری در رحمتش رو باز میکنه و آیا ما میفهمیم؟ حالا چطوری که خود خدا میدونه دیگه، حالا قانونش چیه؟ همه چیز قانون داره، اصولی داره، ولی آیا ما میدونیم که الان خدا داره رحمتش رو به ما میبخشه؟ بله انسان ها میتونن بفهمند. وقتی که آدم روی کردش سمت و سوی اون نعمتهایی که داره به سمت خدا هست، اون در رحمت خدا بروش باز شده، در رحمت واقعی دائمی. ماشین داره، با اون ماشین مغرور و متکبر نیست، جایی که نیاز شدم مفید واقع میشه. از گوشی موبایل برای گناه نه، برای رشد و توسعه و یادگیری دستورات خدا استفاده میکنه. بعد خانواده، دوستانش، جمعی که داره در اون جمع به سمت رشد و توسعه و دانش و آگاهی و دیندار شدن داره پیش میره. اینا همش از رحمت خداست که داره به یک راه خوبی میره. این آدم میتونه بفهمه. ولی وقتی که همش در دنیا بدبیاری، داره و همش دوستانی که اون رو به گناه تشویق میکنن، همش نمیدونم حرفای منفی و ناراحت کننده و دوری از نماز و دوری از آخرت و لذتهای دنیا و این هاست. این دیگه متوجه میشه که نه، انگار که دیگه رحمت خدا نیست اینجا، دیگه شیطان اون شخص رو دست گرفته. آدم میتونه تشخیص بده. در آیه یک ملائک رسول گفته شد، منظور وظیفه آنها رسول و پیام آور برای پیامبران است یا بیشتر از این است؟ بله، پیام آوردن برای پیامبران یکی از اون وظایف رسوله. حالا غالبا جبرئیل این مسئولیت رو داره، ولی اینجا رسولان گفت، با جمع استفاده کرد و خیلی وسیع تر از آوردن وحی است برای پیامبران، شامل تمام اون مأموریت هایی میشه که به عنوان قاصد باید اون رو برسونن یا باید اون رو اجرا بکنن، شامل چیزهای بیشتری میشه. چگونه میشه و از شکر این همه نعمتهای بیپایان خدا رو به جا بیاریم؟ راه شکرگزاری چگونه است که حق این همه لطف بیپایان خدا رو به جا بیاریم؟ استفاده نعمتها در مسیر خود خدا بهترین شکرگزاری هست. یعنی دائما آدم در فکر این باشه که من چه کاری، چه خدمتی برای اهداف قرآن میتونم انجام بدم، بر اهداف دین اسلام، اهداف خدایی، مقصد الهی که رشد انسان هاست، که پاکی انسان هاست، که راحتی انسان هاست، که خدا پرستی انسان هاست و صداقت انسان هاست با هم دیگه. اینها از مقاصد الهی است. آدم وقتی که از اون نعمت ها استفاده میکنه، پول میده اگه پول داره، ماشینش رو هر جا موقعیت براش پیش اومد در همون مسیر استفاده میکنه، موبایلش که دائما موقعیت داره براش پیش میاد استفاده میکنه، وقت گرانبهاش هم برای چیزی که در راه رشد و مقصد الهی هست وقت میده، علم داره مشاوره میده، استعداد داره درس میخونه تا یاد بگیره بیشتر مفید واقع بشه. اینا میشه همش شکرگزاری خدا. بله، فرشته ها چگونه توصیف شده است از نظر کیفیت؟ آنها چطور هستند؟ آیا ملائکه نیاز به این بالها دارند؟ بدون بال نمیتونن وجود داشته باشن؟ ملائکه بدون بال میتونن وجود داشته باشن؟ نیازشون به اون بالها چیه؟ یعنی در یک عالم دیگر هستیم، ملائکه در یک عالم دیگر. ملائکه اونجوری هستن، بال دارن، خداوند ها بال داده اونها جزء به حساب مجردات هستن، جزء عالم مجردات از نور هستن، اصلا زندگیشون برای خودمون قابل درک نیست. اونها نه آب میخورن نه غذا میخورن، پس چطوری زندگی میکنن؟ اصلا ربطی نداره با زندگی ما. هر زمان که قیاس بگیریم یه مقدار برای ما چالش پیش میاد، ولی اصلا این قیاسه از بیخ اشتباست. ما به نسبت عالم غیب یه معلومات خیلی محدودی داریم که خود خدا بهمون گفته. آره، بال دارن و پرواز میکنن با اون بالها، به راحتی در هر جایی از این جهان آفرینش سیر و سیاحت میکنن، میرن در یه ثانیه اینجا، یک ثانیه بعد رفتن به کهکشان بعدی رسیدن. اینا از نور آفریده شدن، با سرعت نور هم حرکت میکنن. یعنی بالها هم در خدمت همون مأموریت هایی که بهشون محول شده ازش استفاده دارن میکنن. این دیگه به قول معروف چیزایی که میدونیم، حالا چیزایی که نمیدونیم فکر نکنم حالا خیلی آسیبی بزنه به زندگیمون. ما از عالم خیلی چیزا، از نحوه زندگیشون مطلع نیستیم. باید بپذیریم انسانیم و در زمینه علمی خیلی ضعیفیم. با توجه به آیه 2، پس دیگه حسادت و چشم خوردن و تلسم و اینا معنا نداره، نباید ترسید. کاملا درسته، آفرین. واقعا این که آدم بره پیش این و اون خودشو خار و گرفتار کنه که این ملا مشکلش حل کنه، اون یکی نمیدونم تلسم رو باز کنه، این یکی تلسم بکنه، این یکی، آدم از اول خودش رو تحویل خدا میده، خودش رو به خدا میسپره، دیگه از هیچ چی نترسه که هیچ نیرویی نمیتونه به آدم کوچکترین آسیبی بزنه. درای دو گفت یفتحو، یعنی باز کردن، درسته؟ که میشه ما یفتح الله کسر داره. درای بعد هم گفت که نعمت های الله از زمین و آسمان. اینطور به ذهنم میاد که آسمان و زمین انبار نعمت های الله هست که پر از نعمت هست و هیچ وقت خالی نمیشه. کلیدش و باز شدن قفلش فقط به دست الله هست. کی این قفل در باز میشه؟ آیا با قدردانی و دعا؟ تصور شما خوبه، این تمثیلی که زدید که اونجا انگار یک انباری هست، کل این عالم آفرینش پر از رحمت خداست و همچنین زمین. این قفل کی باز میشه؟ این قفل همیشه باز بوده، گاهی قفل نبوده اصلا، و اصلا وجود این عالم آفرینش و ادامهشون همش از رحمت خدا، همین که میبینیم و هستیم و این عالم وجود داره همش از رحمت خداست. منتها یه نعمت خاص، حالا مثلا یکی میخواد ازدواج کنه نتونسته، یکی میخواد بچه دار بشه بچه دار نمیشه، یه مشکل خاص، کسی اگر دنبال اون یکی نعمت هست، حالا هزاران نعمت داره استفاده میکنه، هیچ هم قفل هم نیست، همش درش باز. نفس به نفس ما خدا میدونه که چه نعمت بزرگیه که خدا این رو رایگان، این اکسیژن رو داره بهمون میده، یکی دیگه اکسیژن رو میخره روزانه پول میده. حالا تمام اینها ما داریم استفاده میکنی، اما نعمت خاص باز هم دست خداست، با دعا و گرفتن اسباب و مسببات که خود خدا گذاشته آدم تلاش میکنه که به اون نعمت برسه. حالا رسید، بچه دار شد، الحمدلله. نشد، بازم الحمدلله. یعنی هر اون چی که خدا اراده کرد، خدایا شکرت، ما اعتراضی به اراده تو نداریم. پسرم کلاس چهارمه، خدا حفظش کنه، ازم میپرسه خداوند چطور به وجود اومده، مگه میشه همینطوری به وجود بیاد، چطور جوابش بدم در فهم خودش. عرضم به خدمت شما که این قانون که یه چیزی یه چیز دیگر اون رو به وجود میاره، و قانون علت و معلول، خود این علت و معلول ساخته شده، این اصل نیست، این یه فرعه، یه ساخته شده. اصلا کی، همین کلمه یه کی ساخته شده، اصلا زمان یک مخلوق آفریده شده. شما در نظر بگیر اصلا چرخش زمین و خورشید نبود. شما برو در کهکشان ها، برو در سیاه چاله، اونجا شب و روز معنا داره، اصلا اونجا زمان مطرح نیست. ما اینجا تو اینجا که هستیم، زمان زمانی مطرح، درک داریم از زمان که این زمین داره میچرخه دور خودش و شب میشه و روز میشه و 24 ساعت داره ایجاد میشه. خب خود زمان یعنی آفریده شده، یه روزی بود زمان نبود. اصلا این کی و چطوری و از چه وقت، این ما خودمون از یک جایی اومدیم و درکمون در حد خودمون هست. ما باید بپذیریم به عنوان انسان از خیلی چیزا نمیتونیم درک داشته باشیم، واقعا نمیتونیم درک داشته باشیم، و خدا از یکی از همون چیزهاست که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. ما نمیتونیم خدا رو درک بکنیم. حالا در ذهن ما بیاد قانون علت و معلول و چه زمانی، و بعد اینجوری قشن لمس بکنیم، تصویرسازی بکنیم که حالا خدا چطوری به وجود اومد. خدا خداست، همه عالم رو آفریده و ما در این عالم جز مملوکات و مخلوقات خدا هستیم. خود خدا کسی اون رو به وجود نیاورده و همه چیز رو به وجود آورده. این به حساب در بزرگی خدا باید به اونجا سوقش داد، یعنی پذیرش یک سری چیزهایی که مافوق درک ما هستند. حالا این به نحوی دیگه باز البته هست، جوابای مختلف یا تمثیل هایی وجود داره. گذرا گفتیم من شنیدم در جایی که تصویر حیوان و یا انسان روی دیوار باشه ملائک وارد نمی شود، یعنی در اینجاها اعمال ما توسط ملائک ثبت نمیشه. این چجوری هست؟ در این مورد راهنمایی کنید. عرضم به خدمت شما که ملائکی که در جایی که تصویر انسان باشه یا سگ باشه کلن تصویر باشه یا سگ، این دوتا، یعنی نگهداری سگ در خونه یکی از دلیلهاش اینه که برای مسلمان ها حرامه سگ در خونه نگهداری بکنن، حالا سگای زینتی و پشمی هر مدلی که باشه. ملائکه وارد اون خونه نمیشه. از این جهت که لو عکس و تصویر، کلن ملائکه خوششون نمیاد از عکس و تصویر. این عکس و تصویر یک زمانی معبود بودن، مردمان ها رو پرستش میکردن و کلن بدشون میاد از چیزی که پرستیده شده. حالا شما نمیپرستید ولی یک زمانی همین تصویر و مجسمه و بت و اینها پرستیده شده، به همین خاطر ملائکه معنی خوبی ندارن. سگ به همین شکل، صرف نظر از این که حالا نجس باشه یا نباشه، کاری به نجاست هم نداره، نجاست قدم دومه، اصلا ذات سگ نگهداریش باعث میشه که ملائکه نیان، خوششون نمیاد از این موجود. خب حالا چرا این موجود شاید از بین کل حیوانات و موجودات روی زمین به نسبت انسان هیچ کدوم از اون حیوانات از نظر سلامت روحی و اخلاقی، خاصتاً اخلاقی، هیچی شاید مثل سگ نباشه که به انسان‌ها صدمه بزنه. بیشترین حیوانی که صدمه میزنه سگه. حالا این دیگه باید بررسی کرد، 1، 2، 3، 4 همینجور، هم از تجربه هم از نظر علمی اینا رو بررسی کرد که چه ضررهایی چه آسیبهایی جبران ناپذیری سگ میزنه به انسان. حالا من فقط خود موارد رو الان واردش نمیشم، منتها زیر این موضوع شما میتونید تحقیقات انجام بدید، سرچ بزنید، بپرسید و به هر شکل آسیبایی که دارن چی و چیه. حالا به هر دلیل ملائکه خودشون نمیاد. خب تموم شد اینجوری. حالا من عقلم جور در نمیاد، من با عقلم نمیسازه. خب یه وقتهایی آدم عقل آدم برای بعضی چیزهای دیگه هم نمیسازه، ولی خب عقل دیگران با اونا میکشه. مثلا این باز دلیل نشد، این که میشه عقل پرستی خودم هرچی که من تشخیص بدم. ولی اون قسمت سوال شما که فرمودید از ملائکه نیستن که بنویسن، نه، اون ملائکه نمیان، ملائکه دیگه هستن، نه ملائکه مسئول نوشتن. ملائکه مسئول نوشتن اگر وسط 5000 تا سگ باشه، بازم اونجا ملائکه نوشتن هستن، اون ملائکه رحمته، اون ملائکه استجابت دعاست، اون ملائکه دیگه هست، سیاهه و ملائکه دیگه هست که وجود دارن در باب مسئولیت‌های دیگه، در باب مسئولیت نوشتن اون ملائکه هستن و اون اعمال آدم رو می‌نویسن. آیا ملائکه وجود داره که در دنیا از ما محافظت بکنه؟ بله، اینم در قرآن کریم خوندیم قبلا، له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. این رو قبلا خوندیم، توضیح داده شده. کسانی که سالهاست بیمار هستند یا کسانی که دچار چشم زخم و تلس شدن با وجود رقیه خوندن باز هم خوب نمیشن، این هم خواست خداست که اینا اینجوری باشن. بله 100%، اینها هم خواست خداست. آدم به اشکال مختلف بیمار میشه، تصادف میکنه، قطع نخا میشه، از بالا میفته، پاش فلج میشه، یه چیزی توی چشمش میره، کور میشه. انواع به غیر تلسم راه های بیمار شدن خیلی زیاده. 1 در 1000 که الان وجود داره که اکثرا ربطی به تلسم نداره، توهم میزنن مردم که تلسمی در کار نیست. از این 1000 تا یکیش درست باشه، آره اون یکی درسته، ولی خواست خداست که شخص مبتلا میشه، امتحان میشه که آیا برای به دست آوردن شفا دست به دامن هر کسی میشه، حتی از جنیان خدا داره امتحانش میکنه. مثل کسی که بچه دار نمیشه، آیا به خاطر بچه دار شدن دست به دامن هر راهی میشه، ولو فحشا، ولو رو آوردن به چیزای خرافاتی، شرک و اینها، یا برای خریدن ماشین آیا دست به هر کاری میزنه، ولو دزدی، ولو اختلاس، ولو پول مردم رو ندادن برای اینکه بهترین زندگی برای خودش تأمین بکنه توی دنیا، خدا آدم رو امتحان میکنه. اینم یکی. چگونه آدم خودش تعویل خدا بده که هیچ نیرویی به آدم ضربه نزنه؟ آدم چطوری خودش رو به خدا تحویل بده؟ آدم دائما وقتی که با خدا در ارتباط هست در زندگی و خاصتاً هر از گاه در زندگی توقف‌هایی داره. نمازها توقف‌هایی هستن که از نو شخص خودش رو به خدا میسپره، یا کنعبد و یا کنستعین، از خدا کمک میخواد. صبح و غروب خاصتاً اول روز و اول شب توقفگاه هایی هستن که یک بار دیگه استحضار میکنه این معنای سپردن خود رو به خدا به عنوان خالق کل کائنات. این زمان ها وقتی که آدم وقت میذاره، یعنی فکرش رو معطوف به خدا میکنه، به این شکل خودش رو تحویل خدا میده. وقتی که از خونه داره بیرون میره، یک بار دیگه استحضار میکنه در ذهن خودش و بر خدا توکل میکنه. اینها همش باعث میشه که آدم خودش رو تحویل خدا بده و هیچ نیرویی به آدم ضربه نزنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.